بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب العاریه،
صفحه
493.
دیگه عبارتش با خودتون انشاءالله. و اما بحث بعدمون، ولا یجوز للمستعیر اعاره العین المستعاره الا باذن المالک. خوب دقت کنید دوستان، ما تو این بحث بعدی میخوایم بگیم که مستعیر که یک مالی رو عاریه گرفته نمیتونه این مال رو به یک فرد دیگری عاریه بدهد. یعنی منی که کتاب رو از شما عاریه گرفتم مطالعه کنم، زمین رو از شما عاریه گرفتم ازش استفاده کنم، نمیتونم این کتاب و زمین رو من مستعیر به یک فرد دیگری عاریه بدم، مگر مالک به من چی بده؟ اذن بده، اجازه بده که من این رو عاریه به یک فرد دیگری بدم. چرا؟ علتش این است که عاریه دوستان ظاهر اولیش این است که اذن در ضمن عاریه فقط به فقط مستعیر رو شامل میشه و شامل غیر نمیشه. یعنی من وقتی کتاب رو به شما عاریه میدم، ظاهرش این است که خودت میتونی استفاده کنی، اما این که بدی به یک کس دیگری او هم استفاده کنه، این دلیل میخواد. و لذا دوستان اگر این توجه رو داشته باشیم، اگر یه فردی رفت کتاب خونه، یه کتابی رو عاریه گرفت کتاب خونه، همین کتاب خونه مدرسه، شما میرید یه کتابی رو امانت میگیرید برای خودتون استفاده بکنید، عاریه میگیرید استفاده کنید، خب این کتاب رو کس دیگری نمیتونه عرض کنم ازش استفاده کنه، مگر اینکه یک اذنی داده بشه به صورت عام. این مدرسه شما از مدیر مدرسه بپرسید آقا، بگید آقا این استفادهش برای دیگران جایزه یا نه، بگن اشکال نداره. و الا شما اگر از یه جای عاریه گرفتید، این فقط خودت میتونی استفاده کنی، عاریه دادنش به فرد دیگر جایز نیست. البته مستعیر میتونه خودش مستقیما انتفاع ببره یا استیفاء منفعت رو بسپاره به وکیل. یعنی سپردن استیفاء منفعت به وکیل اشکالی نداره. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما یه زمینی رو گرفتی عاریه، عاریه کردی چه کار کنی؟ عاریه کردی دورش دیوار بکشی، درخت توش بکاری، بنا توش ایجاد کنی، اما افرادی رو میاری تو این زمین چه کار میکنی؟ اونا رو وکیل این کارا میکنی. اما اونا که وکیلن دوستان، حق الوکاله رو میگیرن کار میکنن، منفعتش مال کیه؟ مال شماست. در واقع وکیل هر کاری میکنه برای موکلش داره انجام میده، این اشکالی نداره. حالا مطلب بعدی این است که اگر مستعیر این رو نباید به فرد دیگه عاریه میداد، اما اگر داد تکلیف چیه؟ ایشون میفرماد اگر مستعیر این عاریه ای رو داد به یک فرد دیگری و حال این که نباید میداد، اینجا مستعیر هم ضامن این است هم ضامن منافعش، هم ضامن این هم ضامن منافع. حالا این وسط دوستان فرض بکنید من یه چیزی رو از شما عاریه گرفتم، بعد این رو میدم به یک فرد دیگری به عنوان عاریه، درست شد؟ اینجا من میشم مستعیر اول، آقای زید که این مال رو من بهش دادم اون میشه مستعیر دوم. شما که میخوای حق خودت رو بگیری، آیا باید به من که مستعیر اولم رجوع کنی؟ یا نه میتونی به مستعیر دومم رجوع کنی، مثلا به جای اینکه اجرت رو از من بگیری بری از اون بگیری؟ ایشون میفرماید که معیر حق دارد به مستعیر اول رجوع بکنه یا به مستعیر دوم. البته شرایطش فرق میکنه، کیفیتش فرق میکنه، اجازه بدید رو عبارت این رو براتون عرض خواهم کرد. بحث بعدی این است که ودیعه دوستان در مواردی زمان داره، مثل فرض افراط و تفریط یا صورت عاریه ذهب و فضه. حالا اگر شرط عدم زمان بشه چی؟ یعنی آقای مستعیر به معیر بگه من ذهب و فضه شما رو عاریه میگیرم، مشروط به این که ضامن نباشم، شرط سقوط زمان بکنه، آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ ایشون میفرماد این صحیحه و مشکلی هم نداره، اگر این شرط رو بکنه دیگه ضامن نیست. اما اگر شرط بکنه در فرض افراط و تفریط ضامن نیست چی؟ یعنی عاریه کننده بگه آقا من اینو عاریه میگیرم از شما، حتی اگر کوتاهی کردم، زیاده روی کردم و تلف شد، بازم ضامن نباشم. آیا اینجا شرط نافذه یا نافذ نیست؟ نسبت به این مورد ایشون میفرماد دو تا نظره. بعضی ها گفتن انگار این شرط نافذه و ضامن دیگه نیست، بعضی ها گفتن نخیر نافذ نیست، که حالا وجهش رو باز رو عبارت براتون عرض میکنم. یه مقدار عبارت رو نگاه کنید. ولا یجوز للمستعیر اعاره العین المستعاره الا باذن المالک. جائز نیست برای مستعیر آریه دادن عین مستعاره مگر به اذن مالک. یعنی مستعیری که آریه گرفته باز نمیتونه به یک مستعیر دوم آریه بده. چرا؟ لأن الاعاره انما تناولت الاذن له خاصتن. آریه فقط شامل اذن به خود آقای مستعیر میشه. اذن له یعنی مستعیر اول. نعم یجوز له استیفاء المنفعه به نفسهی، بگید، و وکیلهی، وکیلش هم میتونه بیاد استیفاء منفعت بکنه. چرا؟ چون وکیل وقتی استیفاء منفعت میکنه برای کیم استیفاء منفعت میکنه؟ برای موکلش. پس در واقع حکم موکل رو داره. لکن لا یعد ذلک اعارتن، این آریه محسوب نمیشه. یعنی در واقع وکیل مستعیر دوم محسوب نمیشه. لعود المنفعه الى المستعیر الاول لا الى الوکیل. و حیث یعیر یزمن، ما گفتیم آقای مستعیر حق آریه دادن نداره. ایشون میگه اونجایی که آریه بده ضامن از هم عین رو هم منفعت رو. یزمن العین و المنفعت و یرجع المالک الان من شاء منهما. آقای مالک میتونه به هر کدوم از این دوتا چیکار کنه؟ رجوع بکنه. حالا فإن رجع، اینا دیگه از خارج نگفتم ها، فإن رجع علی المستعیر الاول، زیرش خط بکش، فإن رجع علی المستعیر الاول، دو خط بعد داره و ان رجع علی الثانی، ثانی یعنی مستعیر دوم. این دوتا دو شق همه. اگر من مالک معیر به مستعیر اول رجوع کردم، لم یرجع علی الثانی الجاهل، مستعیر اول نمیتونه به مستعیر دوم که جاهل رجوع کنه. یعنی اگر من از مستعیر اول اجرت گرفتم، مستعیر اول نمیتونه بره اجرت رو از مستعیر دوم پس بگیره اگه او جاهل بوده. ها؟ الا ان تكون العاریه مضمونه، مگر اینکه مستعیر اول وقتی مال رو داد به مستعیر دوم به عاریه مضمونه داده باشد. چون اگر عاریهش عاریه مضمونه باشه میتونه از دومی اون اجرت رو پس بگیره. فیرجع علیه به بدل این خواستتن، تازه همینجا هم رجوع میکنه به بدل این. اجرت اشتباه کردیم، گفتیم اجرت رو نباید بگیم، چون آریه مضمونه دوستان باز اجرت نداره. چی داره؟ زمان تلف داره. اینجا اگر این تلف شده باشه و معیر از مستعیر اول گرفته باشه، مستعیر اول میتونه بره از مستعیر دوم بدل این رو فقط بگیره، اما باز اجرت نمیتونه بگیره ها، ولو آریهش آریه مضمونه باشه، چون زمانه در آریه مربوط به اینه. اما ولو کان عالما، اگر عالم باشه، یعنی مستعیر دوم ها میدونست که این آقا مستعیر اوله و نباید آریه میداد، اینجا استقر و زمان علیه کل قاصد، اینجا زمان علیه این آقای مستعیر دوم استقرار پیدا میکنه، مثل فرد قاصد میمونه. اینا همه مال وقتی است که معیر بگو به مستعیر اول رجوع کنه. اما و ان رجع علی الثانی، اگر من معیر مستقیم رفتم سراغ مستعیر دوم و گفتم آقا شما اجرت به من بده، شما تلف شده این عوضش رو به من بده، اینجا میگه رجع علی الاول. کمکم کنید، رجع علی الاول یعنی چی؟ یعنی رجع مستعیر دوم بر مستعیر اول. دومی میتونه بره از اولی پس بگیره ها، دومی میتونه بره از اولی پس بگیره. البته چی رو پس بگیره؟ به ما اون مقداری رو که لا یرجع علیه بهی لو رجع علیه. یعنی چی؟ یعنی اون مقداری که رجوع نمی کرد اولی به دومی به آن چیز، اگر رجوع کرده بود معیر به اولی، یعنی اگر من اولی، من معیر به اولی رجوع می کردم ها، این آقای اولی چیا رو نمیتونست از دومی بگیره؟ حالا که به دومی رجوع کردم اونا رو میتونه بگیره. چرا؟ چون معلوم میشه گردن اولی بوده که اولی نمیتونست به دومی رجوع کنه. دوباره عرض میکنم آقایون، به ما لا یرجعو، یعنی به اون چیزهایی که رجوع نمی کرد مستعیر اول بر مستعیر دوم، به اون چیزها لو رجع آقای معیر علی المستعیر الاول. یعنی اگر من میرفتم سراغ مستعیر اول، چیا رو مستعیر اول نمیتونست از مستعیر دوم بگیره؟ حالا که من رفتم سراغ مستعیر دوم، اونا رو مستعیر دوم میتونه از مستعیر اول پس بگیره. لغروره، چون گول خورده دیگه. تو فرض جهل ما گفتیم عرض کنم نمیتونه مستعیر اول به دومی رجوع کنه، حالا چون گول خورده میتونه بره از مستعیر اول پس بگیره. ولو شرط سقوط از زمان فذهب بل فذه صح عملا به شرط، اگر شرط کند سقوط زمان را در ذهب و فذه، این صحیحه، عملا به شرط صحیحه و مشکلی نداره. اما اگر نه، اگر شرط بکنه سقوطهو، یعنی سقوط زمان رو مع التعدی به تفرید، بگه آقا من افراط و تفریدم که بکنم باز ضامن نباشم، اینجا احتمال الجواز، اینجا دو تا احتمال هست. ممکنه بگیم این شرط نافذه. چرا؟ لانه فی قوت الاذن له فی الاتلاف فلا یستعقب الزمان. این مثل این میمونه که از روز اول آقای معیر به مستعیر بگه آقا مستعیر شما این مال دستت باشه، دلت هم خواست تلفش کنی بندازیش تو چاه بندازیش. خب اگه از روز اول اذن در اتلاف بده چطور ضامن نیست؟ وقتی یک کسی خودش میپذیره که اگه طرف مقابل افراط و تفریط هم کرد ضامن نباشه، معناش همینه دیگه، فلا یستعقب الزمان کما لو امره به القاء متاعه فی البحر. مثل این میمونه که بهش اذن داده باشه مالشو بندازه تو دریا. اما و یحتمل عدم صحت شرط، احتمال هم داره بگیم نه این شرط صحیح نیست، لانهما من اسباب زمان، به خاطر این که این تعدی و تفرید از اسباب زمان است. فلا یعقل اسقاطه قبل وقوعه، دقت کنید، یعنی اسقاط زمان قبل از وقوع سبب زمان معنا نداره. آخه باید سبب زمان بیاد، زمان گردن این آقا رو بگیره بعد من اسقاطش کنم. تا قبل از این که زمان گردن این آقا رو بگیره، من چی رو اسقاط کنم؟ چیزی وجود نداره که اسقاط کنم. لانه کل برا ام ما لم یجب، مثل این میمونه که شما بدهکار من نباشی، من بیام میگم شما رو برای ازدمه کردم. خب چی رو برای ازدمه کردی؟ ولذا ایشون میفرماد این دومی عرض کنم احتمالش میره. جناب شهید ثانی میگه بین این دو احتمال ول اول و اقوا. دوستان چرا میگه ول اول و اقوا؟ شهید ثانی که میگه اول اقوا، علتش این است که این شرط به معنای اذن در اتلاف، نه به معنای ابراء ذمه که شما بگید این ابراء مالم یجبه. آقایون یه وقت میگید آقا این به منزله ابراء، میگیم خب ابراء نمیتونه وجود پیدا بکنه تا وقتی اینکه طرف بدهکار باش، ضامن باش. اما اگر یک کسی گفت نه به منزله ابراء نیست، به منزله چیه؟ اذن در اتلافه. اذن در اتلاف که دیگه ابراء نیست که شما این حرفا رو بزنید. تمام شد. یه اختلافی دوستان ممکنه پیش بیاد بین معیر و مستعیر. دقت کنید آقایون، اگر من اسبمو دادم به آقای زید، آقای زید اسب رو سواره، اختلاف کردیم، یعنی اسب در ید اوست، من بهش گفتم آقای عرض کنم زید، من این اسب رو به شما اجاره دادم، اجاره دادم ماهی 100,000 تومان، شما باید ماهی 100,000 تومان رو به من بدید. اما اون آقای زید که اسب دستشه گفت بابا تو اسب رو به من آریه دادی نه اجاره. من معیر، حالا معیرم بر اساس اجاره دیگه میشه موجر، دیگه نمیشه معیر، من که میگم اسبم رو بهت اجاره دادم، برای چی این حرف رو میزنم؟ میخوام اجاره بگیرم. شما که به من میگی آقا تو آریه دادی و اجاره ندادی، میخوای پولی به من به عنوان اجرت پرداخت نکنی، اینجا چه کار باید بکنیم؟ ایشون میفرماد اینجا دو نظره، بعضی ها گفتن حلف الراکب، بعضی ها گفتن یحلف المالک. حلف الراکب یحلف المالک، این عرض کنم خدمت شما اختلافی که اینجا هست. حالا چراش الان رو عبارت براتون میگم. ولو قال الراکب، اگر راکب، راکب کیه؟ اون بابایی که اسبو گرفته. میگه اعرتنیها، اعرتنیها یعنی تو آریه دادی به من این اسب رو، و قال المالک اجرت کها، من اجاره دادم بهت. اینجا حلف راکب. خب یک احتمال این است که راکب قسم میخوره. چرا؟ لأنهم لاتفاقهما على ان تلف المنافع وقع على ملك المستعير. ببینید آقا، هم من که میگم اجاره دادم، هم شما که میگی آریه کردم، هر دو قبول داریم که شما حق استفاده از این منافع رو داشتی، مالک استفادهش بودی. البته این که مالک استفاده بودی بلا اجرت از باب آریه یا نه با اجرت از باب اجاره، اینش محل اختلافه، و الا این که شما حق استفاده داشتی محل کلام نیست. لاتفاق هما علا ان تلف المنافع وقع علا ملک المستعیر، و انما یختلفان فی الاجره ولا اصل براءت ذمته من الاجره. وقتی گفتیم اصل براءت ذمه از اجرته یعنی چی؟ یعنی قول کی مطابق اصله؟ راکب. راکب که میگه من آریه کردم، اون میشه قولش مطابق اصل، باید قسم بخوره. اما وقیل یحلف المالک، بعضی ها گفتن مالک قسم میخوره. میگیم چرا؟ میگه لأن المنافع اموال کل اعیان، چون منافع مثل اعیان مال، مال محسوب میشه. فهیه بالاصاله لمالک العین، در واقع اون منافع که ملک من بوده ها، اصالتا این ملک منه. فدعاء الراکب ملکیت این منافع را به غیر عوضن علا خلاف الاصل. پس این که شما بیای ادعا بکنی که مالک این منافعی هستی که قبلا مال من بوده، شما باید دلیل بیاری که مالک شدی، این خلاف اصله. چون اصل اولیه این است که منی که مالک منافع قبلا بودم، الانم مالک منافع باشم. و اصالت و براءت ذمتهی انما تصح من خصوص مدعاه المالک، اصل براءت ذمه آقای راکب فقط به فقط صحیح هست از خصوص اونچه که مالک اون رو ادعا میکنه. دوستان بزرگوار، خصوص اونچه که مالک اون رو ادعا میکنه چیه؟ کنارش بنویسید اجرت المسما. یعنی اگر من بگم آقا اسب رو ماهی 100,000 تومان به شما کرایه دادم، نسبت به این 100,000 تومان شما اصل براءت ذمه داری. لا من مطلق الحق بعد استیفاء منفعت ملک غیره، اما در این حد که شما از منفعت اسب استفاده کردی و یه اجرتی گردنت هست که به من بدی، این مقدار شما اصل براءت نمیتونیم به کار ببریم. چرا؟ چون بالاخره شما از منافعی که ملک من بوده استفاده کردی، دلیلم نیاوردی برای این که عاری است، پس شما بدهکار به من هستی. جناب شهید ثانی میفرماید و خب اقوا، اقوا همین قول دومه. اما دوستان بزرگوار، این وسط چی باید بدیم؟ اجرت المسما باید این آقا بده، یا اجرت المثل، یا اقل الامرین؟ اجرت المسمای این اسب مای 100,000 تومنه، اجرت المثلش فرض کنید مای 50,000 تومنه ها. میگه ولکن لا یقبل قوله، ضمیر قوله رو بزنید به مالک. قول مالک فی ما یدعیه من الاجره، ما یدعیه من الاجره یعنی اجرت المسما، در اجرت المسما حرفشو نمیپذیرن. لانه فی ها مدعی، چون این ادعاش این است که اجاره رفته رو اجرت المسما. کما ان الراکب بالنسبه الی الاریه مدعی، همینجور که راکبم اگر میگه من آریه کردم، اونم داره ادعا میکنه. پس چه کار کنیم؟ میگه بل یحلف علی نفی الاریه، آقای مالک قسم میخوره بر نفی آریه، و یسقط له اجرت المثل، ثابت میشه برای آقای راکب اجرت المثل، ببخشید برای مالک، برای مالک، برای مالک اجرت المثل ثابت میشه. یعنی راکب باید اجرت المثل بده، لثبوت ان الراکب تصرف فی ملک غیره به غیر تبرع من، بدون اینکه تبرع رو ثابت کرده باشه. الا ان تزید اجرت المثل، مگر اینکه دوستان اجرت المثل ها علامت دعاه المالک، مدعاه المالک من المسما یعنی اجرت المسما، مگر اینکه اجرت المسما عذر میخوام اجرت المثل بالاتر باشد از اجرت المسما. یه وقت میگید آقا اجرت المسمایی که مالک داره ادعا میکنه 100,000 تومنه، اما بازار که میریم قیمت میکنیم میگن 150,000 تومن. خب اینجا دیگه لازم نیست اون بازاریه رو بده، ها، فیس بطل مسما لاعترافه به عدم استحقاق ایسوا، چون من مالک خودم اعتراف دارم که بیش از 100 تومن از شما طلبکار نیستم. خب یه لحظه حواستون به من باشه، یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید تا اینجا ما گفتیم که در اختلاف بین آریه و اجاره چی ثابت میشه؟ اجرت المثل، الا اینکه اجرت المثل بالاتر باشه. یعنی اگر اجرت المثل مساوی یا کمتر بود اجرت المثله، درست شد؟ طبیعتا اینجا عرض کنم خدمت شما دیگه ما حرفی از قسم خوردن نزدیم که این آقا باید قسمم بخوره تا این حکم ثابت بشه. جناب شهید ثانی دوستان اینجا یه اشکالی به ذهنش رسیده، میگه اولا ما قبلا عرض کردیم که اگر مالک قسم بخوره بر نفی آریه اجرت المثل براش ثابت میشه، ولو اجرت المسما بیش از اجرت المثل باشه، درسته؟ ما اینجوری گفتیم دیگه. اما این حرف یه اشکال داره. اشکالش اون چیه؟ اشکالش این است که اون مقدار زائد رو بالاخره مدعی داره. یعنی من مالک که میگم 100,000 تومن اما اجرت المثلش 50,000 تومنه، اون 50,000 تومن اضافه رو من مالک بگید ادعاش رو دارم، حالا ولو نتونستم ثابت کنم. هر وقت دوستان یه کسی ادعا داشته باشه نتونه ثابت کنه، حکم قضایی چیه؟ حکم قضایی این است که طرف مقابل برای نفیش باید بیاد چیکار کنه؟ قسم بخوره. پس شما اینجا باید اینو اضافه میکردید، علاوه بر این که مالک بر نفی اون آریه قسم میخوره، اون آقا هم برای نفی مازاد باید چیکار کنه؟ قسم بخوره. پس در واقع اینجا تحالف اتفاق میفته. دوستان بزرگوار، ما قبل از یشکل گفتیم مالک قسم بخوره، اما راکب نیاز نیست قسم بخوره، اجرت المثل رو پرداخت میکنه، اگه کمتره بسه. اما ایشون میگه اگر اجرت المثل رو میخواد پرداخت کنه، اون زائدش رو پرداخت نکنه، برای نفی زائد باید قسم بخوره. پس معلوم میشه تحالف نیاز داریم. نگاه کن، و یشکل، یعنی این اجرت المسمایی که شما گفتید، عذر میخوام، اجرت المثل ولو کمتر باشه که شما گفتید، این مشکل است به ان المالک یدع الزائد من الاجره. یعنی جناب عرض کنم مالک ادعا دارد مقدار زائد از اجرت رو، اون مقدار زائد رو این داره میگه من میخوام، علا تقدیر زیادت ما یدعیه ان اجرت المثل. یعنی اون مقدار زائدی که اجرت المسما نسبت به اجرت المثل داره، این مورد ادعای این آقاست. و راکب ینفیه، راکب هم داره نفیش میکنه این زائد رو. فلا بد من وجه شرعی یقتضی نفیه، پس یه وجه شرعی میخوام برای نفیش. بالاخره این 50,000 تومن اضافه رو مالک داره ادعاش رو میکنه، اونم داره نفیش میکنه. و حلفه علی نفی الاعاره، این که آقای مالک قسم میخوره بر نفی آریه، این لم یدل علی نفی الاجاره، این معناش این نیست که اجاره منفیه، کما لم یدل علی اثبات الاجاره. یعنی در واقع قسم آقای مالک نسبت به نفی آریه ربطی به اجاره اثباتن و نفیان ندارد. و اثبات و اقل الامرین بالیمین مسلمان، مقدار اقل الامرینش که یقینیست، یعنی قدر متیقنه، لیکن یبقى النزاع فی الزائد علی تقدیره لا یندفع الا به حلف راکب. میخواست به همین جا برسه، میخواست بگه آقا شما که حرفی از حلف راکب نزدی، حرفتون اشتباهه، باید راکب قسم بخوره. خب حالا راکب قسم بخوره بر نفی چی؟ علی نفی الاجاره او نکوله، یعنی یا راکب قسم بخوره بر نفی اجاره یا نکول کنه. نکول رو عطف به حلف راکب بکنید، که اگر رکوب کرد فیحلف المالک علی الزیاده و یأخذ الزیاده. و لذا با این توضیحی که ما دادیم، فلا اقواهی نئذن انهما یا تحالفان، در واقع اینجا تحالف اتفاق میفته، لان کل منهما مدع و مدعا علیه، به خاطر اینکه هر کدوم از این دوتا مدعی و مدعا علیه. فیحلف المالک علی نفی الاعاره و راکب علی نفی الاجاره، هر کدوم قسم میخوره بر نفی ادعای طرف مقابل. چی ثابت میشه؟ و یثبت اقل الامرین، اقل الامرین، یعنی اقل امرین از اجرت المثل و مسما، لانتفاع زائد من المسما به یمین المستعیر، مقدار زائد از مسما با یمین مستعیر از بین میره و مقدار زائد از اجرت المثل به اعتراف مالک عرض کنم خدمت شما از بین میره. و هازا هو الذی اختاره المصنف فی بعض تحقیقاته. خب آخرین نکته که دوستان عرض کنم بحثمون رو جمع بکنیم اینه، آخرین نکته اینه، دقت کنید. ایشون میفرماد این قول به تحالف که ما تقویتش کردیم، ما قول به تحالف رو چکار کردیم؟ گفتیم قویه دیگه، تقویتش کردیم. ایشون میفرماد این قولی که ما تقویتش کردیم تحالف، مال صورتی است که اختلاف بین راکب و مالک بعد از انقضاء مدتی باشد که عادتاً برای اون مدت اجرت وجود داره، و الا اگر مدت زمانی که دست این آقاست اینقدر کمه که اصلا عرفاً براش اجرتی قرار نمیدن. ببینید آقایون اگر من ماشینم رو به شما فرض کنید اجاره بخوام بدم، مثلا 2 دقیقه اجاره بدم، این اجرت براش عرفاً تعلق میگیره یا نمیگیره؟ عرفاً تعلق. یا مثلا ماشین، خونه رو در نظر بگید، مثلا خونه رو، خونه‌ای که اجاره نمیدن برای مسافرها، نصف روز من خونه رو بخوام به شما اجاره بدم، این ممکنه خونه‌ای که طرف 1 سال اجارهش میکنه برای اینکه اساس ببره، این نصف روز فرصت نمیکنه اساس توش اصلا ببره. این مقدار اگر کم باشه ایشون میفرماد اجرت کلن از ریشه چیه؟ منتفیز. باید یه مدت زمانی بگذرد که اون مدت زمان عرفاً اجاره داره. ها؟ پس ببینید ایشون میگه هازا، هازا یعنی چی؟ یعنی این نظر شارح به تحالف، اذا وقع الاختلاف بعد انقضاء مدت لها اجرتون عادتن، باید این مدت منقضی شده باشه، ولی اگر منقضی نشده باشه، هنوز نصف روز گذشته، طبیعتاً اجرت معنا نداره. او ما یدعی، ما یدعی رو دوستان عطف به مدت کنید، یعنی بعد انقضاء مدت لها، بعد انقضاء ما یدعی، ما یعنی مدتی که این اختلاف، عذر میخوام، این قول به تحالف مال وقتی است که اختلاف واقع شده باشد بعد از انقضاء اون مدتی که یدعی کونها مدت الاجاره. و الا اگر من ادعا میکنم که این رو از اول خرداد سال 96 به شما اجاره دادم تا آخر خرداد، اما هنوز این مدت فرا نرسیده، یعنی ادعای مالک این است که من اینو اجاره دادم برای کی؟ بگید برای خرداد، هنوزم خرداد فرا نرسیده، مدتی که یدعی کونها مدت الاجاره، این مدت باید منقضی شده باشه. اما قبلهو، یعنی قبل از انقضاء مدتی که عادتا اجرت دارد و قبل از انقضاء مدتی که ادعا کرده مالک اون مدت مدت اجاره بوده، فالقول و قول الراکب فی نفی الاجاره، چون تو این دو صورت اجاره هنوز تحقق پیدا نکرده و تو سرد این اینو بر میگردونه، ولی که هیچ اجاره ای هم در کار نیست، تحالفی هم لازم نیست. تمام شد. اونجا که جهل داره، گفتیم خودمون دیگه، اگر آقای مستعیر دوم جهلا اینو گرفته، مستعیر اول به هیچ وجه نمیتونه به مستعیر دوم رجوع کنه، همه زمان رو باید خودش بکشه، چون جاهل بوده نمیدونسته. مستعیر دوم میاد از مستعیر اول میگیره چون ضامن نبوده، اما اگر نه یه صورتی باشه که مستعیر اول میتونست به مستعیر دوم رجوع کنه، میگیم خب حالا که معیر رفته سراغ مستعیر دوم، دیگه مستعیر دوم نره سراغ مستعیر اول، چون خودش باید آخرش پرداخت میکرده. دوستان بزرگوار، ما جلسه بعدمون شنبه مزارعه رو فقط متن شهید اول رو میخونیم، عرض کنم بعد کتاب مساوات رو فرصت میکنیم، 3 جلسه 4 جلسه وقت میخواد، چون نمیرسیم هر جفتش رو عرض کنم کامل متن شهید ثانی رو بخونیم، یکیش رو باید متن شهید اول رو بخونیم. متن شهید اول رو من میخونم به جهت اینکه فرصت داشته باشید تو این هفته مطالعهشو بکنید، یه آمادگی براتون ایجاد بشه دیگه، مساوات رو عرض کنم خدمت شما